مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هفتم، زندگی در بستر سنت های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجه بقيه الله الاقدم، روحي وارواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل سخن از این به میان آمد که برای اینکه شرایط امتحان در دنیایی که ما درش زیست می‌کنیم مهیا بشه، اولین امکان این است که در عالم واقع باید، اولین ویژگی این است که در عالم واقع امکان خطا کردن باید وجود داشته باشه. تا حالا چند تا ویژگی برای حیات دنیا به دلایل و بهانه‌های مختلف برشمرده ایم. این دنیا دار کوتاهی است که موت سایه برش افکنده و سایه مرگ با توجه به علاقه شدیدی که ما به حیات داریم یک سایه سهمگینه. هیچگاه نباید از مرگ غافل شد و همیشه حیات رو با مرگ باید نزد خودمون تعریف بکنیم. این ویژگی اول. ویژگی دوم، این حیات طراحی شده برای امتحانه. حالا امتحان معناش خودشکوفاییه بماند، امتحان برای انتخاب بهترین جا در بهشت است بماند، توضیحات جانبی بود که صحبت شد. ویژگی سومی که میخوایم مطرح بکنیم بعد از امتحان این است که برای اینکه در یک دنیایی امتحانی از یک انسان با سه ویژگی، آگاهی، اختیار و تمایل‌های متنوع، بشود از او امتحان گرفت، امکان امتحان برای چنین انسانی فراهم بیاد، این است که باید بشود در این دنیا خطا کرد. حالا این خودش یه داستانی داره. مقدمتاً اجازه بدید یه نکته‌ای رو عرض کنم، بعد وارد بحث این بشیم که چگونه در دنیا امکان خطا کردن برای انسان فراهم میشه. کم کم بحث رو که جلو ببریم، خوشه قواعد حاکم بر حیات ما خودش رو نشون خواهد داد و سلسله ویژگی هایی که حیات شناسی ما رو تأمین خواهند کرد و برای زندگی فردی و اجتماعی ما مفید انشاءالله واقع میشه، اون ویژگی ها بیان خواهند شد. انسان باید بتونه در دنیا خطا بکنه. این مقدمه این که میخوام بگم تلقی مشهور غلطی است که در میان برخی رواج داره. من باید اون تلقی رو ابتداءً اصلاح کرده باشم. و اون این که خیلی ها فکر میکنن انسان جائز الخطاست. این معناش اینه که انسان واجب الخطاست. یه جاهایی هم اخیراً تو مسائل اجتماعی بد جوری دارن از این ویژگی استفاده میکنن، از این تلقی غلط یعنی دارن استفاده میکنن. ابلیس هم انسان رو بد جوری فریب میده. آری، انسان امکان خطا کردن در این دنیا براش فراهمه. حتی خود خدا این امکان رو داره فراهم میکنه. نمیشه هم این امکان رو به صورت کامل منتفی کرد، ولی این معناش اینه که همه حتما باید خطا بکنن. همه حتما باید خیانت بکنن. همه حتما باید دروغ بگن. پس ما مجازیم خطا بکنیم. اگه مجازیم خطا بکنیم که چرا اینقدر عقاب برای خطاهای ما قرار داده شده است؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه شریف حمام میفرماید مؤمن قلیلا زللو، اصلا لغزشش نه گناه و معصیتش، اشتباه بکنه قلیلا زللو، اشتباهاتش کمه. زلل به معنای لغزش هایی است که نمیشه اسم گناه، حالا گناه صغیر یا کبیر، روش گذاشت. مؤمنی همچی وضعیتی داره. در جای دیگه روایت داریم از این جلوتره که خدا میفرماید من بعضی از بندگان خودم رو به عصمت میرسانم که دیگه اصلا خطا نکنه. اکتنفهو بلا عصمه، چه کسی رو؟ کسی رو که میفرماید من بفهمم خوشدله، خوشنیته، کسی ازش حسن نیت رو مطلع بشم، بقیه رو من کمکش خواهم کرد، نمیذارم خطا بکنه. از زمان حضرت امام چنین بحثی بوده که بله، حالا ما اگر اعتماد بکنیم به یک ولی فقیه عادلی، او اگر اشتباه کرد چی؟ بعد بحث رو آنچنان محکم شروع میکنن که انگار فهرست جدی بلند بالایی از این اشتباهات رو زیر دست دارن و میگن خب حالا چه بکنیم؟ ما که به ولایت مطلق معتقدیم، این اشتباهات را چه بکنیم؟ کدام اشتباهات را؟ حالا خوبه یه نمونه هم نگرفتن تو این 30 سال، یه نمونه معقولی که دلیل شرعی و معقول داشته باشه. آدم ندیدن بعضی ها، میگه آقا امام چجوری میتونه علم غیب داشته باشه؟ بابا تو رو خدا ولمون کن، تو آدم دیدی تا حالا تو عمرت؟ آدم دیدی؟ اگه چند نفر از نزدیک، چند بار از نزدیک آقای بهجت رو ملاقات میکردی، دیگه از علم امام سوال نمیکردی به خودت بپیچی، مثل اون آقایی که قبل از انقلاب کتاب نوشته بود درباره شهادت ابا عبدالله الحسین و نوشته بود اثبات میکرد، خودشو قیمه قیمه کرده بود که به درد قیمه پلو ظهر عاشورا بخوره، اینقدر تلاش کرده بود که اثبات بکنه امام حسین نمیدانست شهید میشوند. آقا قائلی به راه افتاده بود، عاقبت به خیرم نشدن این تیر و طایفه. حالا من شخص خود ایشون رو زیاد ازش خبر ندارم، همه کسانی که از این کتاب حمایت جدی کردن بعدها، اگرچه قبلا از مبارزین درجه یک بودن، بعدها از منحرفین درجه یک هم شدن. آخه عقل که پار سنگ برداره دیگه همه جا بر میداره، تو اینجا فقط نیست که. اثبات میخواست بکنه این شهید، بابا اینا این شهید سرباز من میشناسم، سرباز بوده رفتن جبهه به شهادت رسیده، نامه شب قبلش نوشته ما در فردا بدن بی سر منو برات میارن، تحمل بکنی یا منو جلو از زینب شرمنده نکنی. وقتی این گیج شده نمیتونه یه چنین چیزی رو از امام حسین بفهمه. چه تعداد از شهدای ما بودن که از شهادت خودشون با جزئیات خبر داشتن، اینا نه عارف بودن، نه سالک بودن به معنای مصطلح کلمه، نه اهل مکاشفات بودن. آدم ندیده میگه امام حسین خبر از شهادتش نداشت. مگه میشه خبر داشته باشه بعد خودشو به کشتن بده؟ آدم ندیده میگه امام علم غیب نداره. آدم ندیده عصمت امامان رو زیر سوال میبره. آدم ندیده هی دنبال خطای خوبان میگرده. آقا ما رو چه حسابی؟ بابا عزیز من تو خودت میتونی معصوم بشی، نه معصوم به معنای کلامی قصه، به معنای عقیدتی قصه. مکرر در روایات ما هست که خداوند متعال انسان رو نگه می‌داره، می‌فرماید در روایت امیرالمؤمنین صبر کنی بر چیزی که سختته، قلبت رو من دارای عصمت، برخوردار از عصمت خواهم کرد، قلبت خطا نکنه. قلبت خطا نکنه چیه؟ در یک روایت دیگری میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین سبحانه، اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم، از گمان زنی اهل تقوا بترسید، بترسید یعنی حساب ببرید از حرفشون. ایشون وقتی میگه من فکر نمی کنم فلانی اینو این آقا باید به خیر شه، آقا شما یقین بدونین کلامش حقه، چون خدا حق رو بر زبان مؤمن جاری میکنه. وقتی میگه من گمان نمی کنم، این گمانش عین یقینه. بله انسان جائز الخطا است، ولی واجب الخطا که نیست. حتی مؤمنان خوب ممکنه یه جاهایی به ظاهر خودشون هم فکر کنن خطا کردن، ولی بر اساس حکمت و تدبیر الهی اینقدر زندگی اونها اداره میشه، نه خطای فاحشا آقایی که بکشن تق ما فکر کردیم خطا کردیم. آقا شما فکر نمیخواد بکنی، نه کشتید مظلوم بدبخت بیچاره، نه خطا کردیه، فکر نمیخوادیم، نه از این خطاهای فاحش. نماز روی کسی ترک بکنه بگه من احساس کردم خطا کردم، نمیخواد احساس کنی، معلومه خطا کردی. نه اون جایی که آدم میخواد یه تصمیم ویژه‌ای بگیره، نمیدونه کدوم بهتره. چه بسا اونجاها برخی از مؤمنینی که در کنف حمایت الهی قرار دارن دوچار اشتباهی بشن به نظر خودشون، بعدن نگاه کنن بگن ما اشتباه کردیم، بعدن وقتی نگاه میکنن میبینن اتفاقا درست فکر کردن، یعنی عملشون گاهی از تشخیصشون جلوتره، چون تحت هدایت الهیه. و از اون طرف بعضی از اوقات در کلام خوبان شما میبینید که میفرمایند ما اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم یعنی ما نباید این کار رو میکردیم، ما نباید این کار رو میکردیم یعنی ما زیادی میدون دادیم، ما متأسف یعنی ما متأسفیم که وظیفمون بود زیادی میدون بدیم، واقعا اشتباه نکردن. یک کسی میگفت حضرت امام اشتباه کرد، اشتباهات خودش رو میپذیره، گفتم حالا ما که دارای یعنی نظرمون این نیستش که امام دارای اسمت شبیه ائمه معصومین بودن، ولی حالا شما اشتباهشو بگو. گفت امام مثلا فرموده ما اشتباه کردیم، مثلا کار رو در اول نهضت دادیم به نهضت آزادی ها لیبرال ها. گفتم این سخن رو تو باید تحلیل کنی. ببین امام حسین علیه السلام نامه نوشت به معاویه ملعون، به معاویه نامه نوشت امام حسین، فرمود چی؟ فرمود من اشتباه کردم علیه تو زودتر از اینها قیام نکردم. خب خود تو مخواه بگی امام معصوم نیست؟ اگه معتقدی امام معصوم نیست یه جور دیگه بریم صحبت کنیم، بریم تو بحث اعتقادی. اگر معتقدی امام معصومه، پس این تعبیر امام حسین که میفرد من اشتباه کردم علیه تو قیام نکردم یعنی چی؟ یعنی این که تو شایسته این بودی که من صبر نکنم و علیه تو قیام کنم. چه کنم؟ شرایط وظیفه ای را به من ارائه داد که من باید صبر میکردم. معناش اینه، نه واقعا اشتباه کردم. بله حضرت امام فرمودن ما اشتباه کردیم اول انقلاب، خیلی از اینها رو به دار مجازات نیاویختیم. یعنی میخواد بفرماد خیلی ها شایسته اعدام بودن، ما بزرگواری کردیم، اینکه واقعا اشتباه کردیم. خیلی رو این جدی حساب باز کنید، خودتون برید به این سمت زندگی کنید. اصلا من نمیگم اسمت بعضی ها رو که اسمت اکتسابی است باور کنید، خودتون به جایی برسید که در مورد شما گفته بشود قلیلا زلالو، کم خطا میکنن، اکتنفهو بالعصمه، خدا با اسمت او رو مورد حمایت و پوشش قرار میدهد، لباس اسمت بر اندام او میپوشاند. میشود این کارو کرد، حتی ناخواسته اشتباه نکنی. ناخواسته مگه شانسیه؟ آدم چی میگه شیر یا خط میندازه؟ زندگی مگه اینه؟ شما هم اگر بخوای اشتباه کنی، نیت سالم داشته باشی، خدا کمکت میکنه. در بحث استخاره بود، کجا بود، اینجا بود یا جای دیگری، گفتم استخاره حقیقی چیه؟ اینکه آدم جای دیگری بود توکل به خدا بکنه، مثلا فوقش خواست استخاره کنه، دو رکعت نماز بخونه، نماز استخاره، بعدش صد مرتبه بگوید استخیرک یا الله، استخیرک یا الله، استخیرک یا الله، خدایا من از تو طلب خیر میکنم، خیر در این کار من قرار بده. بعد بلند شو مثل شازده، خودت فکر کن کدوم بهتره، تصمیم بگیر اجرا کن، همون خواست خداست. آقا کجا معلومه؟ خدا ذهن تو رو هدایت میکنه، خدا دل تو رو هدایت میکنه. آقا اومدیم و هدایت نکرد؟ آقا مگه تو نماز نخوندی؟ مگه صد مرتبه از خدا نخواستی؟ خدا هدایت میکنه. بعد تازه اگر ذهنت هدایت نشد، گیر و گور زیاد داشت، سیم پیچاش درست وصل نبود، کار نمیکرد، ویروس اومده بود توی رایانه ذهن شما، چی میشه؟ تصمیم میگیری بری مثلا فلانجا خواستگاری، استخیر و کیا الله اینجوری هم گفتی، مطمئن باش تو راه یا ماشین تو تصادف میکنه، تو نمیتونی به این جلسه خواستگاری برسی، یا اونا یه مشکلی براشون پیش میاد، خونه میرن. خدا هدایت میکنه، بگذاریم اینجوری خدا هدایت بکنه. اسمت از این نوع هم داریم. حالا من اینو چرا غلیظش کردم این مقدمه رو، با اینکه ربط دقیق به صحبتمون نداره، برای اینکه ما میخوام از امکان خطا کردن حسابی صحبت کنیم، آخ جونمون نشه، خوش به حالمون نشه، آخ جون چقدر میشه خطا کرد. نه این همشون هم گفت 10 تا دلیل آورد برای اینکه ما میتوانیم خطا کنیم. نه میتوانیم که، یعنی ممکن است خطا بکنیم. این یه بار روانی خاصی ایجاد میکنه که آدما دیگه بیخیال میشن. پس اولین شرط برای اینکه خدا برای ما امکان ارزش افزوده فراهم کند، امکان شکفتن فراهم کند، امکان شکوفایی فراهم کند، امتحان یعنی بگیرد، این است که ما بتوانیم خطا بکنیم. معنای اینکه ما در این دنیا می توانیم خطا بکنیم این نیست که حتما باید خطا بکنیم، این نیست که کسی جلودار خطای ما نیست، این نیست که کسی غیر معصوم باشد حتما باید خطا بکند تا ثابت بشود غیر معصوم است. نه، اصلا و ابدا. کسی حدس میزنه؟ یکی از بزرگان میفرمودن، حسایت الله گیلانی، من خودم در خاطراتشون دیدم، میگفتن که یه بار امام من رو صدا زدن، فرمودن شما از من تعریف میکنید، من راضی نیستم، این ور اونور نشینید از من اینقدر تعریف بکنید. میگه من به امام عرض کردم که امام من تعریفی نکردم از شما، من تا حالا در پشت سر شما گفتم من از ایشون یه عمری خطا که هیچی مکروه ندیدم انجام بده، هر کاری انجام داده یا مستحب بوده یا واجب بوده. بعد میگه من گفتم امام جسارتن ببخشید شما یه دونه مکروه در رفتار خودتون به من سراغ نشون بدید. میتونه انسان اینجوری بشه؟ باید اینجوری بشه. قشنگش اینه، آرزومون اینه، به سادگی هم میشه رسید. میفرماد با حسن نیت من در کنف عصمت قرار میدم بنده خودمو، خوش دله، برا خودش تار نمیزنه، تار برا دیگران نمیتنه که به دام بندازه دیگران رو، خوش دله، خدا کمکش میکنه، من کمکت میکنم عزیزم. در پرده عصمت او رو قرار خواهد داد خداوند متعال. خب بعد از این که ما این امکان خطا رو تحلیل نکردیم به اون تحلیل تند، حالا میتونیم با یه فراغتی در مورد امکان خطا صحبت کنیم. شما خودتون رو بگذارید در این بحث ما مکرر. یه مختصری روز قبل اشاره کردم به جای یه کسی که میخواد یه بازی کامپیوتری طراحی کنه، بازی میخوای طراحی کنی، خدا هم فرمود دنیا بازیه. خیلی شباهت ها هست بین بازی و طراحی بازی، قواعد طراحی یک بازی و بفرمایید دنیا، خیلی شباهت داره. اینکه کودکان در کودکی بازی میکنن زندگی دنیا رو یاد میگیرن، خوب بازی کنن خوب زندگی کردن رو یاد خواهند گرفت. خیلی بچه رو باید وادار به بازی کرد، خیلی باید با بچه بازی کرد، خیلی باید زمینه بازی مساعد رو برای بچه فراهم کرد. کسی در کودکی خوب بازی نکرده باشه بزرگ بشه خوب زندگی نمیتونه بکنه. این آقای علم الهدا الان دیگه محسن شده، ماشاءالله جوونی شده برای خودشیشو اینها در آورده، اومد پیش من گفت منو میشناسی؟ گفتم نه نمیشناسم. گفت من همون علم الهدا 5 ساله هستم که حافظ کل قرآن بودم، بوده 10 سال پیش سر و صداش بلند شد تو کشور، 10 سال شد بیشتر، چند سال پیش بود که 5 سالش بود حافظ کل قرآن بود و این برابر می‌بردنشون آیه طباطبایی. پدر ایشون خب ما یه زمانی رفاقتی هم داشتیم از قبل با هم دیگه، به من دمی فرمودن که من ایشونو بردم پیش آقای بهجت، گفتم این پسر ما که حافظ قرآنه. آقای بهجت تو اون مکالمه و گفتگو 3-4 مرتبه سفارش کردن که بذارید بازی بکنه ها، حالا افتاده تو بحر قرآن بازیش ترک نشه ها، چندی بار سفارش کردن بازی بچه قطع نشه، بچه باید بازی بکنه. در بازی خیلی چیزا رو میشه دید، حالا که دیگه بازی ها هم دیگه انواع و اقسام پیدا کرده، در بازی طعم شکست و پیروزی رو انسان میچشه، در بازی میتواند نامردی بکند و نکند، در بازی میتواند جرزنی بکند و نکند، در بازی میتواند هزار اتفاق بیفتد، در بازی تلخی شکست رو میچشه و تجربه میکنه. دنیا همین است. حالا شما خودتون رو در مقام طراح بازی قرار بده. ببین اگه طراح بازی باشی که پیروز و شکست خورده داشته باشه، مراحل پیچیده تر بخواد داشته باشه، چی کار میکنی؟ قواعد دنیا رو من دقت کردم، قواعد حیات بشر شبیه قواعد یک کسی است که بازی طراحی بکنه. خدمت کسانی که بازی طراحی میکنن، من شنیدم مقام معظم رهبری هم تاکید فرمودن اینایی که کار با کامپیوتر میکنن از این بازی های خوب برای بچه ها طراحی بکنن، بازی های خودخواهانه، بازی های ددمنشانه، بازی های غیر انسانی غربی که داره میاد اخلاق و روحیات جوان های ما رو نابود نکنه. بعضی از بازی ها هست که بزرگترها هم خوب بازی کنن، چیز ازش یاد بگیرن. در مقام طراح بازی باش. یکی از اولین ویژگی ها که امکان امتحان باید باشد، ببخشید بعد از امکان امتحان گفتیم امکان خطا کردن باید باشه، برای امکان خطا کردن چی باید باشه؟ باید ظاهر و باطن داشته باشه. دنیا، دنیایی که ظاهر و باطن نداره، همه چیش روه، دیگه این دنیا مزه نداره توش زندگی کردن. رابطه ما با دنیا رابطه ببعی میشه با علف. هیچ وقت یک ببعی که الهی جگرشو بخورم بررسی نمی کنه این علف رو که کاشت، اینجا کجاست، باطن ماجرا رو بررسی نمی کنه. ولی این انسان است که به باطن زمین راه پیدا می کند، به اعماق زمین راه پیدا می کنه، به دفائن زمین، به دفائن خودش راه پیدا می کنه. دفینه یعنی چی؟ آدم ها دنبال گنج می گردن. چه فیلم های خوبیه، فیلم هایی که آدم ها دنبال گنج پنهان می گردن. همه انسان ها دفائن عقول دارن، دفینه دارن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شما دفینه دارید، گنجینه دارید، باید بیرون رو کشف کنید. مثلا پیغمبران، امیرالمومنین فرمود پیغمبران کارشون اینه که دفینه ها رو پیدا میکنن در وجود انسان. دنیا ظاهر و باطن داره. آیه قرآن رو درباره دنیا که ظاهر و باطن داره دقیق ببینید، میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. درباره آدم‌های بد می‌فرماید اینا ظاهر دنیا رو گرفتن، بیشتر از ظاهر دنیا چیز دیگر رو نمی‌فهمن. چگونه خدا امکان اشتباه کردن برای انسان پدید می‌آورد؟ برای دنیا ظاهری قرار داده است و باطنی. خلاصش بکنم با یه روایت، اول جمله رو بگم بعد این روایت معناش روشن‌تر بشه. آیون فداتون بشم، فرق بین آدم بد و خوب رو هزار جور میشه تحلیل کرد. یکی از کلیدی ترین تحلیل ها برای توصیف و تحلیل یک آدم خوب و بد و فرق بین این آدم خوب و بد چیه؟ نمیدونم، الهی من فدای شما بشم، قربون صدقه شما برم، یک کسی دین رو اینجوری تبلیغ کنه. خوب ما به آدم بد چی بگیم؟ سطحی. به آدم خوب چی بگیم؟ عمیق. فرق بین آدم خوب و بد اینه که آدم بد سطحیه، آدم خوب عمیقه. به خدا قسم اگر مشهور بشه این کلام که به آدم متدین میگن چی؟ خب آدم عمیقیه، یعنی متدینه. آدم بیدین، خب همه بگن خب آدم سطحیه. مثلا آدم سطحی میشه چی؟ بیدین. آدم عمیق خب میشه متدین. متدین یعنی آدم عمیقیه، بیدین یعنی آدم سطحیه. من هر موقع میگن آدم سطحی یاد ببعی میفتم. ببعی که جسارت نیست، فوش نیست، مثلا حمار و اونجور کلمات جسارته. ببعی نازه، ببین ببعی چه کلمه خوبیه. جسارت نباشه. من آدم سطحی میبینم یاد ببعی میفتم. ببعی ها خیلی نازن، شاخم که نمیزنن، لقدم که نمیزنن، خیلی خوبه دیگه. اینقدر دوست داشتنی هم که میشه جگرشونو خورد، ولی خب ببعیه. آقا شما داری خیلی یواشکی میگه حیوونه. آقا چی داری میگه؟ صداشو در نیار دیگه. حالا ما ایستی گفتیم تو ول کن دیگه، گیر نده. حالا میخوایم مؤدب باشیم دو دقیقا میذاره. یه بحث فرعی بگم، زیاد ربط به بحثمون نداره، ولی کمک میکنه به برخی از سوء تفاهم ها. یه نفر گفت خدا چرا در قرآن اهانت کرده؟ مگه خدا خودش نفرموده فحش ندید؟ گفتم خدا فحش نمیده، اهانت نمیکنه، هر کی هر چی بوده گفته شایستش بوده. گفت بالاخره تعابیر بد نباید به کار برد. گفتم خدا در قرآن تعبیر بد به کار نبرده. گفت چرا؟ خدا در قرآن فرموده کمثل الحمار یحمل اسفارا، مانند حالا آنانی که حمارهایی که دیگه ما ترجمه فارسیش نمیگویم خیلی بد میشه، بار میبرند. گفتم خب حمار تو فرهنگ ما فحشه، تو فرهنگ اون زمان فحش نبوده، کادیلاک مثلا یه چیز اینجوری بوده، وسیله باربری بوده. اون بنز تو بردار ببینم. گفت نمیشه، بالاخره حمار فحشه. گفتم آقا اسم یکی از سوره های مهم قرآن بقره است. بقره ما میگیم مثلا ترجمهش نمی کنیم هیچ وقت، چون میگیم فحشه. خدا میخواسته اسم سوره خودش هم فحش بگذاره؟ گفت خب ولی بازم حاج آقا ببین حمار بالاخره فحش. گفتم خدا من چجوری براش جا بندازم؟ حمار تو فرهنگ اونا فحش نبوده. گفتم به تو اگر بگن آهو مثل آهو میمانی بدت میاد؟ گفت نه. گفتم آهو فحشه؟ گفت نه. گفتم خب آهو با خر چه فرق میکنه؟ گفت نه راستش فرق نمیکنه. پس دیدی مسئله فرهنگیه؟ یه اسم حیوانی رو آوردن که تو نباید بکنی فحش داده که. داره میگه آقا شباهتت رفت، قصد جسارت نیست، آدم بد یعنی آدم سطحی. من البته نمیخوام تو این بحث بمونم، اما من از حاشیه های بحث چه کنم استفاده میکنم، چون دوستان میگن ما نمیخوایم یه بحث آموزشی صرفا داشته باشیم، یه خط داستانی خاصی رو در یک بحث علمی تعقیب کنیم. نیاز امروزمون تذکرها، موعظه ها و تنبه هایی که لازم داریم تو زندگی، اونا هم باید داشته باشیم. لذا اینا پیازداغشه دیگه، و چیزایی که دیگه بمانه سالاد اولویه و این چیزایی که اطراف غذا باید باشه دیگه هستش دیگه. دنیا برای این که بتواند انسان را بستری باشد برای امتحانش، باید ظاهر و باطن داشته باشد. میفرمان که لفظ جمع برای خداوند متعال اشکال نداره، خداوند متعال فرمودند، نه از باب احترام باشه توی ادبیاتی اشکال نداره، اما اگر توی ادبیاتی از باب احترام جمع نمیبندن، احترام جور دیگه میگن، وقت اشکال داره. وقت تو ادبیات فارسی از باب احترام معمولا میگن شما مثلا ایشان فرمودن، ایشان یه نفره، بعد فرمودندم، لذا از باب احترام اشکال نداره. ولی خب بعضی از علما دقت میکنن بر اساس کدوم ادبیات باید بحث بشه. دقت بفرمایید، امیرالمؤمنین میفرماد ان اولیاء الله هم الذين نظروا باطن الدنيا، نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. خیلی روشن، اولیاء خدا کسانی هستند که نگاه به باطن دنیا میکنن وقتی دیگران به ظاهر دنیا نگاه میکنن. دنیا یک ظاهری دارد و یک باطنی. فرهنگ نگاه کردن به باطن دنیا یه فرهنگ، آدم باید یه عمری در این فرهنگ رشد بکنه، آدم باید یه عمری تمرین بکنه در این فرهنگ تا باورش بیاد. یادتون هست یه روزی عرض می‌کردیم اینجا در مقدمه سخن بعضی از حرفا شنیدنی نیستن، باید با گوشت و پوست و خون انسان قاطی بشن و انسان عادت کنه اونجوری نگاه کنه. هر کی هر جوری بار بیاد همونجوری زندگی خواهد کرد. من و شما باید خودمون رو رشد بدیم در این فضا و در این بستر. دنیا یه باطنی داره یه ظاهری داره، خدا شاهده اگر جوانامون رو در این فرهنگ رشد بدیم، از ظاهر لبخند کسی گول نمیخورن دلشان برود قش بکنن، از ظاهر احساسات کسی تصور باطل عشق نمی کنن، می توانند حساب ظاهر را از حساب باطن جدا کنن، می توانند بفهمن من دارم نگاه ظاهری می کنم یا نگاه به باطن اشیاء می کنم. دنیا یه ظاهری داره. بعضی از پدر مادرها نمیتونن این تفکیک بکنن این مسائل رو. ظاهرن فرزند شما در سن بلوغ از شما فاصله گرفته است، ولی باطنن فاصله که نمیگیرد. دعوا را ننداز که باطنن هم فاصله بگیرد. انسان بتونه ظاهر و باطن رو از هم تفکیک کنه. اصلا کسی میخواد تو این دنیا زندگی کنه باید بتونه این دوتا رو از هم تفکیک کنه. آدم ساده لوح به کسی میگن که گول ظاهر رو میخوره. گول ظاهر آدم ها، گول ظاهر خودشو، گول ظاهر دنیا رو، بعضی گول ظاهر خودشون رو میخورن. جالبه، همین یه تیپی به خودش میده خیلی با کلاس، میره جلو آینه میبینه بعد واقعا فکر میکنه با کلاسه. یعنی حالا با کلاس معناش چیه نمیدونم، یعنی واقعا فکر میکنه با شخصیت. شخصیت که به ظاهر آدم نیست، به لباس پلو خورو نیست، شخصیت به داشتن یه درون مایه های درست حسابیه. اهل بیت عصمت و طهارت ما رو پرهیز دادن که از ظاهر یه صفت خوبی گول نخورید. بذارید یه مثال بزنم، خیلی این مثال رو من دوست دارم، چقدرم زیاد میگمش. نمیدونم شما از من شنیدید تا حالا یا نه. اومد گفت آقا امام صادق فدات بشم، جوانمردی یعنی چه؟ جوانمردی فتووت. حضرت فرمودن شما خودتون میگید یعنی چه تا من بگم یعنی چه. گفت ما فکر میکنیم معمولا اینجوری میگیم، میگیم جوانمرد کسی است که اگر نعمتی به او دادن شکر کند، اگر نعمتی به او ندادن صبر کند. وقتی نعمت رسید شکر کند، وقتی نعمت نداشت صبر کند. حضرت فرمودن که تعریف شما از فتووت و جوانمردی این است؟ گفتن آره. حضرت فرمودن سگهای مدینه هم همینطور هستن، بهشون نعمت میدی تشکر میکنن، نمیدی صبر میکنن تا بدی. این چه شد؟ این چه وصفی شد از فتووت؟ گفتن آقا خب ما برای همین میگیم شما بگو دیگه، شما ژرف‌تر میبینید. حضرت فرمودن ما میگوییم، ما اهل بیت میگوییم فتووت آن است که نعمت به تو اگر دادند ببخشی ایثار کنی، نعمت اگر ندادن شکر کنی. ما عمیق‌تر می‌بینیم. خواهش می‌کنم همه حوادث رو عمیق ببینید، یه کمی پیچیده باشید. گول دنیا رو نخور، ظاهر دنیا اینجوریه. آقا فلان مسئله دردناکه، اشتباه داری می‌کنی، ظاهر بینی داری می‌کنی، سطحی نگری داری میکنه، اصلا دردناک نیست. اصلا نباید در مدرسه اجازه داد ظاهر بینی در نهاد بچه باقی بماند. من از معلمان ارجمند و مربیان گرامی میخواهم فرزندان ما را در آموزش و پرورش و در مدارس این گونه بار بیاورند، مدام بچه ها رو ببرن مقابل یه صحنه قرار بدن، بعد بچه ها نظرشون رو بگن، بعد بگه خوب اشتباه کردی، ببین اینه، نگاه کن، آه اینه. بچه ها احتیاط میکنن. اتفاقی که توی آزمایشگاه رخ میده در شکست نور، جز به آزمایش های مدرسه ای ما بود، حتما دارن یه همچه آزمایش هایی رو. میگه بچه ها این چوب رو نگاه کنید، این کج نیست؟ بچه ها میگن بله کجه. چوب رو از آب در میاره بیرون، میگه ببین راسته. بچه عمیق بشه، عادت کن درست نگاه بکنی و عمیق نگاه بکنی، ظاهری نگاه نکن. دوستان من جمع شده بودن، یه اردوی تربیتی رو گذاشته بودن، قصه ای که در مکالمه با اونها رخ داد و بعضی از اتفاقاتش در اون اردو رخ داد نقلش مفید تربیت کننده است. وای به حال این که کسی اردوی اینجوری برگزار کنه، یه مش آدم تو اون اردو تربیت بکنه چه شود؟ گفتن حاج آقا بیاد کلاس برای این اردو. گفتم بابا کلاس نمیذارن که تو اردو، اردو باید از فضا و امکانات اردو استفاده کنی. کلاس تو همین مسجد محلتون هم میتونید بگذارید، کلاس تو مدرسه هم میتونید بگذارید. هی میگه بیا کلاس، هی بیا سخنرانی، هی بیا آموزش. سخنرانی ما همه جا داریم سخنرانی میکنیم دیگه. بردی اردو از امکان سنگ نوردی، از امکان کار دست جمعی، از امکان زحمت هایی که تو اردو هست، از امکان شرایط زندگی گروهی استفاده کن برای تربیت. رفقا گفتن خب بیاد ببین برنامه‌ریزی کنیم. گفتم من حاضرم 10 ساعت اینجا بشینم با شما برنامه‌ریزی کنم برای یه اردوی خوب، ولی حاضر نیستم 1 ساعت بیام اونجا سخنرانی کنم. شما از امکانات باید درست استفاده کنید. رسید به این نتایج که خلاصه کنم براتون. بنا شد که سر سفره شام یه شب آش بدن. وقتی آش میدن به بچه‌ها یه دفعه اعلام کنن امروز قاشق غذا نرسیده. قاشقا رو بذارید توی دیگی، ببرید بیرون آشپزخونه، بگید آروم آروم بیارید که نرسه ما. یه دفعه اعلام کنید بچه های آشو باید بدون قاشق بخورید، ببخشید نرسیده، بذارید هر کی عکس العمل خودشو نشون بده. امیرالمومنین میفرماد دوست تو سه مرتبه عصبانی کن ببین از کوره در میری، فحش بده یا نه. فحش بده جمله من عرض میکنم، ببین چه عکس العملی نشون میده، بعد به رفاقت او رو انتخاب کن. همین تو شیرجنه رو من کم بود محبت داریم. اعلام کنید بچه ها امروز باید با بدون قاشق غذا بخورید، ببین بچه ها چی کار میکنن. نمیخواد شما تجسس بکنید، سرتون از پایین برو. حالا یکی نق میزنه، یکی میگه بابا اینا اردو بلد نیستن که، نه آورده آش میگه آش و هرت بکش، شده اصل حجر. اون یکی قاشقشو میاره میگه من خودم رفتم قاشقم آوردم، بهت گفتم قاشق نیار، بشین نگاه کن همینجوری دلت بسوزه. اون یکی میاره قاشقشو میاره میگه ببین بخور بخور، حالا من بعدم میخورم، من اصلا دوست دارم همینجوری با نون بخورم آشو، تو بخور. یکی عکس العمل خوب نشون میده، یکی عکس العمل بد. بعد از چند دقیقه اعلام کنید قاشق ها رسیدن، از همه کسانی که قاشق ها اینجا پشت پرده بودن، یاد تعبیری شبیه به این، از همه کسانی که عکس العمل مناسب نشون دادن تشکر میکنیم. آقا یکی دو تا 10 تا 20 تا هی حادثه های اینجوری، بچه‌ها بگن آقا ما کجاییم، اینجا چه اینجوریه، اذیت هم نمیخواد بکنید. گفتم مثلا زیر پیرنشو شسته انداخته رو بند، یه زیر پیرن سفید دیگه، 10 تا زیر پیرن میشه با هم اشتباه گرفت. یه دونه زیر پیرنشون رو بردارید، یه زیر پیرن اونجا بندازید رو زمین در حالت نمدار گلیش بکنید، بعد صداش بده آقا زیر پیرن شما مثل که افتاد اینجا انداخته، میگه ای فلان فلان شده کورن و نمیبینن. بعد تو اینجوری گفت بگو این زیر پیرن شماست، عجله کردید، این زیر پیرن یه زیر پیرن دیگه است، ما عمدن اینو انداخته بودیم رو زمین، عکس العمل دیر نشون بدید. آقا برو تخس ترین بچه‌ها رو توی اردو اینجوری میشه رام کرد. میگفتن آقا ما رفتیم یه کمی از این کارا کردیم، روزای آخر اردو کفش طرف گم شده بود، با لبخند ایستاده بود میگفت نه هست. اینجا هم اینجوریه، همه چی هست، حالا فعلا نیست، هست. اینجا همه چی هست، فعلا نیست، هست. شما فکر کنید اولیاء خدا چگونه هم؟ همین جوری هم. مال نداره، ثروت نداره، راحت نداره، میگه هست. چرا؟ پشت پرده هست، یه همون قاشق آشه، میخواد ببینه عکس العمل من چیه. هست، دارم، من همه چی دارم. بابا تو نداری، داری از گرسنگی میمیری، بیا برو گدایی حداقل. نه هست، خدا داره، خدا همه شو داره، خدا هم مال خودمه دیگه، صاحب خودم، بابامه، مامانمه، هست، بخواد میده. حالا الان میخواد ببینه عکس العمل من چیه، برو بر عکس العمل من لبخند میزنم. خدا خودش تو قرآن میفرماد هر چی رو زمین میبینی نیست، خزائنش پیش من هست. خب یا هست، ما خدایا من آخه ناراحت بودم، میگفتم خدایا من خونه ندارم، یعنی تو خونه نداری، من برای تو ناراحت بودم که خونه نداری، بعد حالا میفهمیدم که تو خونه داری، به من نمیدی. خب همین که شما داری کفایت میکنه، هر ما خواستی به من میدی. خب دیگه لبخند بزنید، همه لبخند بزنید.
داره، هست، خونه هست، مال منم هست، حالا الان نمیخواد بده، پشت پرده است. یه کمی عمیق نگاه کنیم. بعضی ها فکر میکنن بنده همیشه بلدم نمیدونم علیه فیلم ها بد و بیراه بگم. به خدا تو هر فیلمی آدم سخن حکیمانه ببینه حتی از کفارم باشه تقدیر میکنه. یه فیلمی بود که اسمش هم همیشه یادم میره، رفقا تذکر میدن که یک نفر، فیلم سینمایی داستانش اینه که یک نفر توی یه شهری داره زندگی میکنه، داره نقش بازی میکنه، خودش هم نمیدونه، همه کسانی که در اطرافش هستن نقش دارن بازی میکنن، میره بنزین میزنه، پمپ بنزینه و دوربین هم همه جا هست، زندگی این رو داره تعقیب میکنه و همه هم تو جهان دارن سریال زندگی او رو میبینن. داستانه ها، یعنی کلش میشه یه داستان فیلم کردن. بعد این اواخر داستان متوجه میشه که فیلم شده، دریایی هم که داره میره سوار کشتی میشه، دریاش دریا نیست، دریاییست که تو استودیو درست کردن، گازو میگیره با قایق میره آخر میرسه به پرده استودیو، اونجا کارگردان از اون بالا میاد میگه ببین ما لو رفتیم قبوله. تازه اونجا میفهمه که همه او رو فیلم کرده بودن از او عکس العمل طبیعی بگیرن. خیلی داستان حکیمانه خوبی بود. متوجه شدن دوستان یا من فیلم سینمایی رو بازی کنم اینجا چیکار باید بکنم؟ در داستان فیلم اینجوریه که یه نفر داره زندگی طبیعیشو میکنه، براش حوادثی رخ میده، در واقع این آدم زندگی طبیعی خودشو میکرده، ولی تمام آدمهای اطرافش دست نشانده کارگردان بودن. آخرای فیلم لو میره، تو داری بازی میکنی اینجا و همه دارن یخ میزنه، برمیگرده و همه نگاه میکنه، همه براش کف میزنن، بقاله بقال نبوده بازیگر بوده، چقاله چقال نبوده بازیگر بوده، خواهرش مادرش اینا همه بازیگر بودن و داشتن با این بازی میکردن و این داشته نقش خودش رو ایفا میکرده و همه جا دوربین کار گذاشته بودن عکس العمل های اینو بسنجن، حادثه هاشو کارگردان درست میکرده و نگاه میکنه ای وای اینا همش بازی بوده. خب تو سطحی نگاه میکردی، یه کمی دقیق میشدی میفهمیدی این همش بازیه. من از این سخن حکیمانه که در این فیلم بود استفاده میکنم، به شما عرض میکنم رفقا همین الان من و تو تک تکمون تو این بازیم. یه کمی عمیق نگاه کن. یه گروهی میخواستن یه کسی رو گزینش بکنن توی شرکتی، یه بازی در آوردن، انما الدنیا لعبون، خلاصه کردم ها، لهبون و لعب، بازیه، بازی در آوردن. گفتن آقا ما برای این که بشناسیم این چجوریه بیاد یه کاری بکنیم. اون کسی که راننده بود شد رئیس اداره، جست رئیس اداره منو شد بگیره. بعد اون کسی که نقش سفور رو بازی کرد، این شد مسئول گزینش اداره و معاون و قائم مقام اداره، گفت من میشم خدمتگزار. بعد به این یارو چند نفر دیگه هم نقشای دیگه، به این بنده خدا گفتن که آقا این افراد این شرکت دارن میرن کوه، میخوای تو هم بیا بری باهاشون، ضمن این که باهاشون رفاقت پیدا میکنی باهات هم آشنا میشن، تو هم باهاشون آشنا میشی، شاید تو رو گزینشت بکنن. آقا اینا رفتن بالا کوه، اومدن تو این مسیر، انقدر بازی با این درآوردن. خب اون کسی که رئیس اداره است در موقعیت یه مستخدم، وسایلو گرفته دستش، یه لباس جنده ای هم پوشیده. خب آقا مثلا بعضی وقتا میگفت من اساس از دستم میافتاد زمین، این میدید من مستخدمم دیگه، اعتنا نمیکرد. ولی اون کسی که راننده مجبور بود داره مثلا نقش رئیس اداره رو بازی میکنه، چقدر اون رو تحویل میگرفت. حالا اینا تو دلشون هی دارن به رفتارهای این میخندن، نه آدم تربیت نشده سطحی نگر. رفتن کو اومدن گفتن آقا ما شما رو نمیتونیم، گفتن به رفیقش گفتن که تو به درد ما نمیخوری، بعد بهش بگو چه بازی سرت در اومد. بهش گفتن که ببین اون آدمی که اصلا تحویل نمیگرفتی حرفشو قطع میکردی، اون مسئول گزینش بود، آدم حسابش نمیکردی، اونم حسابی تو رو شناخت. اون کسی که تو خیلی تحویلش میگرفتی اتفاقا هیچ کاره بود و همش تو دلش به تو میخندید، اون راننده بود، سر کار بودی. آیا میشه دیگه به ظاهر دنیا نگاه نکنید؟ من دیگه ظاهر دنیا از این بهتر نمیتونم مثال برای شما بزنم. ما به ظاهر گیاه و باز کنی وسط گیاه و عملیات فتوسنتز و اینا رو که کاری نداریم الان. ما به باطن اتفاقاتی که در اطراف ما میافتند باید نگاه کنیم. انسان عمیق یعنی انسان متدین. اولیاء خدا وقتی دیگران به ظاهر دنیا نگاه میکنن، من البته نباید زیاد بحث اخلاقی و تربیتی اینجا میکردم، باید اصل حقیقت رو میگفتم و رد میشدم. انشاءالله حالا جلسات بعد شاید سریعتر عبور کنیم، به ویژگی های حیات میخواییم بپردازیم. دنیای ما یه ظاهری داره یه باطنی. بگذارید برخی از مختصات ظاهر دنیا رو در جلسات دیگر عرض بکنم که این ظاهر چه ویژگی هایی داره که فریباست و ما رو دچار اشتباه میکنه. دنیای ما ظاهری دارد و باطنی. آیه قرآن یادتون بنداز، یادم بندازید فردا براتون بخونم که این ظاهر در انا لله و انا الیه راجعون، کمی قبل آیه قبل از این چه اتفاقاتی را برای ما رقم میزند. به خدا قسم نیمی از نگرانی ها و ناراحتی های انسان با دیدن آیه قبل از آیه انا لله و انا الیه راجعون برطرف میشود و میرود. خدا انشاءالله بهمون توفیق بده بتوانیم با هم گفتگو کنیم در این باره. الان این جلسه برای کی تشکیل شده؟ الان این همین جلسه که الان شما تو اینجا هستید برای کی تشکیل شده؟ هر کی باید بگه برای من، بگه همش بازیه، طراحی برای من. الان کی رو دارن امتحان میکنن؟ بله بله، تو باید اینجوری بگی آقا یه جلسه را انداختن، سخنران آوردن، جمعیت جمع کردن، اطلاعیه زدن، دوربین، نور، صدا، تصویر، همه چی که من برم اونجا خدا میخواسته دو کلمه با من حرف بزنه. نقشه بود برای من. بگذارید بمونه این بحث، بقیهش رو فردا مطالعه کنیم ببینیم خداوند متعال چی روزی ما خواهد کرد. خدای ما رو ظاهربین قرار مده. خیلی ظاهر بینی بده. وقتی کسی ظاهر بین شد دیگه نمیتونی از ظاهر تکونش بدی، فاجعه است. وقتی کسی سطحی نگر شد و حاضر نشد عمیق بشه، موجود فاجعه ای خواهد شد. آیات قرآن رو بذاری جلوش، با آیات قرآن میخواد امیرالمومنین بکشه. آیات قرآن بهش یاد بدی، یا یعنی از سطح آیه های قرآن هم به داخلش نفوذ نخواهد کرد. یه بار دیگه میخوام دعا کنم، شما التماس کنید خدا رو، آمین بگید، خواهش میکنم ازتون. من بیچاره بیمایه هم یه چیزی به این میرسه. خدا اینقدر کریمه، میفرماد به جمعی از مؤمنین وقتی یه حاجتی رو بدم کسی شایسته هم توشون نباشه، به او هم میگم بدید ملائکه من. ملائکه میگن آخه او که شایستگی نداره. خدا میفرماید که من خدام، بد جدا کنم، بدید به همه برن. به همین دلیل دارم ازتون التماس میکنم، التماس کنید خدا رو. خدای ما رو ظاهر بین قرار مده.
آمین.
خدای ما رو به باطن دنیا راه بده.
آمین.
خدای حقایق عالم رو ببینیم.
آمین.
به خدا اگه حقایق عالم رو ببینی، فکر میکنی چشم برزخی داشتن مثلا چیه بعضیا دارن؟ همینه دیگه. میگفت اون عالم چشم برزخی داشت، من هی گفتم خدای منو نبینه، هی استغفار کردم، هی ذکر گفتم، ذکر گفتم که رفت منو نبینه. رفتم پیشش نشستم، خیلی راحت بلافاصله گفت. آدم میره پیش طبیب مرضشو قایم میکنه، خب من هیچی ندیدم، برو با چی میخوای بهت بگم؟ اینقدر ذکر گفته من نبینمش، من خواستم تو رو ببینم، برو دیگه. کسی باطن دنیا رو ببینه، باطن آدم رو میبینه دیگه. خدایا یک لحظه چشم ما رو به حقایق عالم روشن بگردان. داستان یه نفر رو بگم عرضم تمام، خیلی طول کشید. عمر سعد ملعون پیک فرستاد پیش ابا عبدالله الحسین، برو این پیغام رو با آقا بده. پیکه یه شمشیر به کمرش بسته بود و یه خنجری بود ظاهرا. اومد دم در خیمه، این خیمه بی صاحب نشده هنوز، بی پاسبان نشده هنوز، بی پاسدار نشده هنوز. دم در خیمه ابوالفضل عباس حبیب دیگران ایستادن گفتن حمایل تو باز کن خدمت ارباب ما میخوای بری. گفت من برای شما اینقدر حرمت قائل نیستم حمایلمو باز کنم. میذارید با شمشیر میرم. گفتن نمیذاریم. برو یه نفر با ادب تر بیاد اگه میخواد بیاد. برگشت گفت عمر صدمن رو راه ندادن گفتن حمایل تو باز کن. عمر صدمن گفت خب باز میکردی تو پیغام میخواستی بدی. نترس اونا کاری ندارن با آدم. اونا مردن. گفت من باز نکردم. غرورم ایزه نداد. نگاه کردی کس دیگر رو پیدا کرد گفت تو بیارو این پیغام منو بده. گفتن حمایل تو باز کن حمایل تو باز کن بز کنار. دمه در حمایلشو گرفتن گفت بیاد این شمشیر من. یعنی غیر مسلح شد رفت پیش امام حسین. جلوی امام حسین تو خیمه نشست سلام به آقا ابو عبدالله الحسین داد. آقا بعد از کمی مکس به او پاسخ دادن و علیک السلام بگو پیغام تو. ساکت همینجوری داره حسین رو نگاه میکنه. آقا فرمود بگو پیغام تو. گفت آقا من غلط میکنم پیغام عمر سعد ملعون رو به تو بدم. آقا تو دل برای منی. من اشتباه میکردم اصلا با عمر سعد بودم. بگو بگو یکی دیگه پیغامشو بیاره. من با تو هم کجا بودی تو حسین؟ چرا من تو رو درک نمی کردم؟ آقا واقعا تو با حسین گو. آقا جون من با تو هم. چی شد؟ به چشمای حسین غریب نگاه کردی؟ به چشمای عزیزش نگاه کردی؟ چی میشه حسین علیه السلام بعضی از اوقات چشم بعضی ها رو به باطن خودش راه میده؟ یا ابا عبدالله ما رو به حرم خودت به حقیقت خودت به باطن خودت راه بده که نتونیم تو رو وصف کنیم برای کسی، نتونیم بگیم برای چی دوست داریم. یا ابا عبدالله اما دلهای عالمی آتش بگیرد برای زینب تو حسین که همیشه تو رو به حقیقتت نگاه میکرد. چگونه توانست با تو خداحافظی کند؟ امان از دل زینبی که همیشه نور حسین را تماشا میکرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.